کلاس برات استاد فرهانی جلسه اول.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عرض کنم خدمتتون، رسیدیم به قلتوی شیخ. عرض کردم مرحوم شیخ رضوان الله علیه هر کدوم از در واقع موارد خلف رو با یک ملاکی به صدد پاسخگویی برمیاد. عرض کنم محضر شما، و بحثم فقهیه در واقع. خلاصه فضای کلی جوابهایی که شیخ اینجا میدن، آقای صمدی، همان صناعتی است که شیخ در مکاسب اعمال میکنه. من دو جمله فقط اون فضا رو میگم که بعد وقتی میخونیم مشکلمون حل بشه. ببینید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یه اصطلاحی امروز داریم تو فقه زیاد استفاده میشه، استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله، آیت الله مکارم، اینا استفاده زیاد میکنن، میگن طبیعت مسئله. این واژه بعد مرموهای فاضل میگفت سازمان مسئله. مثلا یه جاهای خلاف مشروع فتوا میدن، حتی با این میگن مثلا میگن مضاربه، شما شرح العلوم رو خوندید، مضاربه زمان نداره نسبت به اصل سرمایه، نسبت به اصل سرمایه زمان نداره، مگر اینکه اشتراط زمان بشه، این عقد و زمان استفاده کنیم به عنوان عقد متمم، و الا خودش زمان نداره. استاد من آیت الله سبحانی میفرمایند که وقتی این شهرت قدمایی نیست، اختلافیه، و طبیعت عقد اقتضای زمان داره، پس ما قائل به زمان. همین طبیعت مسئله، طبیعت عقد. میگیم چرا؟ میگه چون قرار باشه سرمایه مضمون نباشه، دیگه کسی جرأت نمیکنه بیاد مضاربه کنه. اگه قرار باشه تو میگه من امینم، پول بهم بده برم عرو چش، هیچ. طبیعت و مسئله منظور چیه؟ مرحوم شیخ از این استفاده میکنه خیلی جاها، اما مرحوم شیخ تو سیستم خودش که تراکمیه به عنوان جزء دلیل استفاده میکنه. یعنی این رو میاره، بقیه ادله رو میاره، شهرت ها رو جمع میکنه، بعد با فحص بالغ سعی میکنه نقاط کور اینا رو به هم پیدا کنه، به هم متصلشون کنه، بعد اگر چیزی از منظومه خارج بمونه میذارتش کنار دیگه. یعنی همین که با منظومه تراکم نمیسازه خودش، نکته اینه. درست کردی؟ این هندسه، این مدل کار باعث میشه که شیخ علالله مقامه تو خیلی جا که به ظاهر ما فاقد و دلیلیم، نره سراغ اصل عملی. لذا من گاهی میگفتم به این آقایی، میگفتم کسایی که هی میگن شیخ اصل عملیه، به فقه اصل عملی کرده، انگار فقه شیخ رو نمیبینن که اینو میگن، فقط به رسائل نگاه میکنن. مستحضر شد. حالا شیخ تو هر کدوم از این فقرات همین کارو میکنه، اما نه ما در مقام جواب به اشکالیم، بقیه فکر میکنن شیخ برای فرار داره این کارو میکنه. نه، شیخ اصلا سبکش همینه. دقت کردید این مقدمه رو؟
استادیشو داره اعمال
میکنه. نه، مدل خودشو داره میره. لذا آقا اینو ولش کن، من از شما تقاضا میکنم بیاید بریم مسئله زمان درک رو پیش شیخ بررسی کنیم، ببینیم شیخ چه کار میکنه. آقا بیاریم خودم با قاعده فقهیه معروفه مشهوره ما یزمن به صحیح یزمن به فاصله تو مکاسب بریم ببینیم. بابا اصلا اینه ولش کن، بابا ایجاب مقدم، ببخشید قبول مقدم با استیجاب، بعنیم بریم مکاسب ببینیم، قید صراحت در باب صیغه، بریم ببینیم مکاسب. بابا فروع متعدده ای اختصاص به اینجا نداره. فکر نکنید شیخ که این کارو میکنه برای فرار از اشکال انقلت داره این کارو میکنه. شیخ در هر کدوم از این فروع، آقای رحیمی عزیز، سعی میکنه، مقدمه ای گفتم اول، سعی میکنه در هر کدوم از این فروع حق فرع رو بیان کنه، اما سبک شیخ تو خود مکاسب تراکم قرائنه. بعد مدلش چیه؟ دو خط گفتم، حالا دوباره اون دو سه دقیقه اول که تشنشید استماع بفرمایید، همونو داره اعمال میکنه تو هر کدوم از اینا. بله، مدل شیخ اینه، تو هر کدوم وقتی تراکم رو درست میکنه، وقتی با تراکم یه نقاط کور پیدا کرد، یک تلاش فحص بالغ میکنه اون نقاط کور رو معلوم کنه. اما بعد از اینکه این فحص بالغ انجام داد و تونست تو این تراکم قرائن مصانخه با هم یه طرف جمع کنه، قرائن غیر مصانخه طرف، و ممکنه یه دو سه تا قرینه هم او بیرون بمونن هم ای بیرون بمونن، میذارشون کنار، ولو او قرینه روایت معتبر و سندی باشه ها، مثل بحث دهن متنجس، روایت معتبر کاری میذاره کنار در مقابل شهرت، برعکس گاهی اوقات روایتو میگیره شهرتو را. دقت کردید چی شد؟ پس این مدل شیخه. حالا این مدل یا غلطه یا درست، ما فعلا سبک شناسی کردیم کار شیخ رو، و شیخ اینجا هم داره با سبک خودش میره جدا. من حرفم این بود اینا انفعال و فرار نیست، بنده خدا داره راه خودشو میره. بله یکی از قرائن و اجزاء سبد استدلال من همین قاعده عقلیه که علم به تکلیف فعلیه که داریم نباید ترخیص ما متناقض با او بشه فی مقام جعل شاره، فی مقام جعل همون توضیحات، ولی این خودش یک از نکات، اما فقط این که نیست، خیلی چیزا هست بعد لذا فی کل فرعن، فرعن هم متفاوت. دقت کردی؟ خب حالا ما فرار یکی یکی بریم جلو با هم، میخواد دیگه رو عبارت برم چون سخت نیستن دیگه، فرع فقهی هست قلت تو بریم شبه غیر محصول که شیخ بعدم برات بحث میکنم دوستان اونجا انشاءالله خواهیم خون. شیخ قائل نیست شبه غیر محصول ما همه افرادشو میتونیم ارتکاب کنیم، شیخ میگه به مقداری که شبه منقلب میشه از غیر محصول به محصول دیگه ما توقف میدیم به محض انقلاب. چرا؟ چون اونجا هم بهتون گفتم شیخ میگه تو شبه غیر محصول هم ملاکش هم قبول، شبه غیر محصول مشکل مختزی نداره، یعنی تجهیز علم اجمالی، مشکل مانع داره. مستحضر شدی؟ لذا به محض اینکه مانع مرتفع بشه ما هم دست از حرفمون برمیداریم از ترخیص. حالا مانعمون چی بحث میکنیم؟ عقل یه جاهایی مثل اختلال نظام، دلیل نفی عسر و نفی حرج، یه جاهایی اینا رو باید بحث کنیم. این خواهم میگم لذا ولو اجهت اصولی بحثایی میکنه، اما اجهت آخرش که میخواد ثمر فقهی بگیره این میشه آخرش. رضا شیخ میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اما شبهت الغیر المحصولت و فیجی و وجه و جواز المخالفت فیها. ما بعدا براتون میگیم مخالفت ما بخاطر مانعه، لذا هم اینطور نیست که ما الان همشو آزاد میکنیم تا آخر. بله آقای صمدی خود این مطلب که شیخ مشکلش اونجا مشکل مانعه بعد تو عبارت استخراج بشه، اگه در تلاطمی داریم اونجا تمام شد. خب بریم سراغ هو عمل حاکم. عمل حاکم ناظر به چیه؟ ناظر به همون اقرار، ناظر به اون ودعی که حکم حاکم توشه، هر جایی که حکم حاکم بود، ناظر به صلح که حکم حاکم داره، داره همه رو با هم میگه مناطشون. اونجا یادتونه یه بار گفتم من جهت مکلف بررسیش میکنیم، که حالا وقتی اقرار کرد اومدن پول به تو دادن، آقای عم تو خب میدونی این پول مال تو نیست، یه بار از جهت تو یه بار از جهت حاکم. اول حاکم رو بریم، و اما الحاکم فوظیفته. خب من یه جمله در مورد حاکم بگم، شیخ میگه که آقای صمدی عنایت میکنید، آقای رحیمی عنایت کنید. اول جواب رو بگم، عبارت بخونم، یه نکته بگم، یه نکته کوچولو میخوام اشاره کنم به مبنای آخوند، اما در آخر بحث مفصل توضیح میدم، فقط اشارهشو میذارم. شیخ میگه که آقا در مورد حاکم اصلا ما اعتقادمون اینه که شارع مقدس علم حاکم رو کل عدم، که علم اجماعی کل عدم فرض کرده. چرا؟ چون شارع توقیفیاً به حاکم اسباب ظاهریه داده، گفته تو باید از این راه ها بری جلو. متوجه شدید؟ مثلا
یعنی علم وجدانی حاکم
علم اجمالیشون کل عدم، کل عدم
موضوعی.
این جمله درست شد؟ این جمله درست شد؟ حالا حالا یه لحظه همین رو بخونم عبارت شد، تو نکتمون جایگذاری کنم که بعدا مفصل چه بگم، چون دو سه تا دیگه شبیه ای داریم بعد بخواب مفصل چه بگم براتون، فقط نقطه گذاری بخونیم. اما الحاکم فوظیفتو، وظیفتو یعنی چی؟ یعنی اشاره او حکم علی اشاره عین الوظیفه، عین الزام را بر حاکم که چی؟ اخذ ما یستحق المحکوم له، بگیرد آنچه رو که محکوم الله مستحق علی المحکوم علیه. اما چی؟ بل اسب، این بل خیلی مهمه، بل اسباب ظاهریه. آفرین آقای صمدی، دقت میکنیم ملاک واقع نیست، واقع حسب اسباب. ببین شیخ گفت که مدل مصلحت سلوکیه فقهه، فقهش اینه، شارع با شارع فقط ما رو نمیخواد به واقع برسونه، فقه مشغول از اهمیتایی که شارع برای طرق خودش قائله. مستحضر شدید؟ لذا هیچ وقت تو فقه نداریم که اگر تو جن اومد بهت خبر داد برو به جن عمل کن، در حالی که ممکنه تو اصول بگیم از باب حجت قطع و متبر، اما هیچ فقی جرأت نمی‌کنه تو رسالهش بنویسه. چرا؟
راغر
راغر معروفیه. دقت کنید دارم چه عرض می‌کنم. ولو اونجا منیعن هم نباشه. بل اسباب، این بل اسباب ظاهریه صرفاً باعث با بیان وسیله و استعانت و اینا نیستا. یه نوع سببیت و جزء سببیه. به سبب اسباب ظاهریه به حکمی به حقی برسی باید فتوا بش بدی. حالا اسباب ظاهریه حاکم چی هست؟ کل اقرار و الحلف و البینه و غیره، قواعد حکم، قواعد القضا. فهو، حالا تو این فضا با این اسباب ظاهریه فهو این آقای حاکم ما قائم مقام المستحق فی اقصى حقه، این نشسته جایی بنده خدا داره حقو میگیره. و هنا لا عبرت به علم الاجمالی. خب دوستان یک جمله کوچولو بگم. اینجا که میرسیم یه کسانی مثل آقای آخوند اشکال میکنن، میگن آقای شیخ اگر تو گفتی تو کتاب القطع علم اجمالی کل قطع تفصیل حجتش ذاتیه، مگه میشه بگی لا عبرته؟ تو چیزی تو میتونی بگی لا عبرته که حجیت ذاتی
نداشته
باشه؟ اشکال فهمیدید؟ لذا این جمله رو بگم. یادتون از قدیم شنیده بودید که تو علم اجمالی دو مدل داریم، یک کسانی که علت تامه میدونن، یک مدل کسانی که اختزایی میدونن. آخوند اختزاییه، ما فکر کردیم اختزایی قائل نداره، آخوند قول و اصول اختزاییه. بعد آخوند اینجا که اختزاییه، من انشاءالله آینده مفصل توضیح میدم براتون که آخوند یه هندسه ای داره به اختزا رسیده، اینو جدا توضیح میدم. توجه شدید؟ اینو فهمیدید؟ حل شد؟ خب من یه نکته ای بگم اینجا بالخصوص. میخوام بگم استاد الاکرم، شیخ و مشایخنا، آقای آخوند، نوکرتم، اشکال شما، من نمیگم اختزا غلطه، این شاهد بحثت نیست. آقای سمنی میگه دیگه خلاف وجدان نه، بخوای خودی که واضح دانگه لا عبرت به علم الاجمالی. توی کتاب القضا اصلا شاره جاهایی گفته لا عبرت به علم تفصیلی. حتی خب شما کتاب القضا خوندید، مسئله حجیت علم قاضی اختلافیه. اینطور نیست که همه فقها گفتن که ببین ما تو اصول چی میگیم؟ میگیم اول اگه نبود بیا سراغ امارات. تو کتاب القضا ما میگیم اول علم، اگه نبود بیا سراغ، یا میگیم شرمنده تم اول قواعد. این جمله شیخ فقهیه، ربطی به مسئله تنجیز علم اجمالیش نداره. چرا اصول محور دارید میخونید عبارت دار خوی غار؟ اینا انتقاد، اینا نقوز فقهیه بودن، شیخ هم داره فقهیه حرف میزنه. شیخ هم نمیخواد فتوا شخصیشه بگه. نه شما اشکال داشتیم کردید به بداهت فقهی، بداهتای فقهی یعنی اقوال مشهور. شما برو تو کتاب القضا، مشهور قائل به حجیت علم قاضی هست؟ نه قائل داره، نه که نداره، اما مشهور قائل به حجیت علم قاضی؟ حالا اگه حجیت علم قاضی یعنی به تفسیرش حتی یه جاهایی تمام شد. ما حالا نظام قضایی کشورمون بر اساس علم داره میره جلو یا بر اساس آیین‌نام دادرسی میره جلو؟ که آیین‌نام دادرسی خودش مستنبط از عدلت اگه باشه، این باید اینطور بشه. لذا واقعا پس دقت کردید آقا این نکته رو.
اگه فقهی بخوام نگاه کنیم کار شیخ درسته، اصولی بله، مثلا کلامه
که حالا ببین یعنی اینطوری باید بگم آقای آخوند اشکاله؟ باش اشکاله دیگه، باش یه اشکال به تو هم وارده، به من هم وارده، به همه هم وارده، چون مسئله علم تفسیریش هم یه جایی ما معتبر نمیدونه. خب حجت ذاتی قد چی شد؟ ای قراره که به خاطر اینکه الان شیخ اینجا گفت علم اجمالی معتبر نیست بهش بگیم پس شما علم اجمالی تو نگو کل علت، نگو علت تام کل علم تفسیری، خوشگان نداره. پس او پس تو کتاب القضا که یه جای علم تفسیریش هم معتبر نیست بگیم
پس
تفسیریش هم علت تام نیست، حجت ذاتی نیست. باشه پس یه اشکالی داره تو کتاب القضا، انگار کتاب القضا با یه چیز علاحده ایه، باشه با حلش کنیم. یه امر بدیهی رو نقض بگیر بر شیخ، نه یه چیزی که خودش نظریه و پیچیده است و اشکالش اگر بخوایم بریم تو اشکال تسری پیدا میکنه به همه. متوجه شدید؟ همین. بریم مورد بعدی.
فرزند شیخ هم اقتضایی بودن و اسناد بودن، این دلیلش این که اینجا اقتضا و عدم مانع مدرکت اینه؟
نه نه اینجا نه. موارد فقهی مایوهم الجواز رو میگن شیخ آخرش چیز نشده، الا تامه نگرفت.
یعنی چون یه جایی فتوایی به
جواز دادن که حالا من این به اول اسفالی یکم بیشتر توضیح میدم. آقای سمدی اصل جواب همینه. اینا ببین وقتی به فرع فقه میرسیم شیخ سیستمش تراکمیه، اینا مدل شیخ رو اعمال نمی کنن. نه قالبی به فقه نگاه کنن، میگه تو اصول گفته علم اجمالی کرد اونجا باید فرق برمید. عمو اونی که تو اصوله تمام الحجه یا اصول تو فقه جز الحجه است، جز سبده. بابا شیخ و با شیخ بخونید تو فقه، نه با خودتون. هر کی مدلش، آقا فقه حرف غلطی نیست، هر کی مدلش. من اگر اومدم تو فقه به آی خوی اشکال گرفتم که چرا اینطور فتوا میدی، با مدلش تحلیلش میکنم. بله اگر فتواش با مدلش نسخ اشکال میکنم، هر کی با مدلش بره. و الا اگه قرار باشه اینطوری حلیمش کنیم هر کی با هر مدلی تحلیل کنه، خب فقه مثلا 70 من کاغذ شد، تمام شد. حالا جناب شیخ اعظم برای این مسئله یه مثال میاره. نظیر ذلک ما اذا اذن المفتی ازدهد لكل واحد من واجده المنیف الصوب المشترک في دخول المسجد. مفتی فتوا میده هر کدومتون میتونید برید تو مسجد. چرا؟ انما یعزن و کلن من هما به ملاحظه تکلیفه ای فی نفسه. ببین دقت کنید، یادتون واجده المنی قبلا هم توضیح دادیم، این تو فعل خودش نه فعل اختیاری و خارج از حوزه ابتلاع اینه. پس علم اجمالی طرفش برا من منجز نیست، لذا من برا خودم برا اجاری میکنم. فعل منم برا او محل ابتلاع نیست، اونم برا خودش برا اجاره میکنه. حاکمم که فعل هیچ کدوممون براش محل ابتلا نیست. ببین اینا هر کدومش باید جدا دیده بشه. فلا یقال که انه یلزم من ذلک اذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام. این نه به این معناست که ببین الان این نه به این معناست که شیخ تنجیز علم اجمالی قبول نداره، به این معناست که علم اجمالی الان اطرافش محل ابتلا خارج. خب این تمام شد. حالا بریم سراغ علم تفصیلی متولد از علم اجمالی بود. گفتیم که اقرار کنه بعدن یه کسی بیاد پول زیده بگیره، پول عمرم بگیره، این قطعا میدونه یه چیزی دستشه که مال خودش نیست، غصبیه مثلا. اینو میخوای بره اینجا میگه اما غیر الحاکم. غیر الحاکم کی؟ خود مقرله؟ نه نه، من اتفق له اخذ المال من الشخصين المقر لهما في مساله الاقرار. اون تفصیل متولد از علم اجمالی. بله ما علم تفصیل معتبر میدونیم، فلا نسلم و جواز اخذه لهما. ما قبول نداریم که جایزه بره پول هر دوتا بگیره. بل ولا لشیء منهما. اصلا ممکن بگیم علم اجمالی معتبر، احتیاط کن از دست هیچ کدوم
نگیر،
چون تو میدونی یکیش غصبی، نمیدونی کدومه. میشه علم اجمالی کتاب الغصب، علم اجمالی حق الناس، دست نزن. درست شد؟ خب حالا استو میگه آخه خب ما ممکنه اگه راه دیگه فقه استفاده کنیم. میگیم کدوم راه؟ میگه یادت اینو تو خونسا هم خوندیم، توی علم اجمالی واجد علم منیف صوب المشترک هم خوندیم. اگر گفتیم حکم ظاهری در حق هر کس موضوع حکم واقعی رو برای دیگران میسازه، لذا و احد واجده علم منی که امام جماعت ایستاد، تو میتونی پشت سرش نماز جماعت بخونی. چرا؟ چون ظاهری او موضوع واقعی برای توه. اگر اینو گفتیم بله اون موقع اشکالی نداره، چون هر کدوم با اصل ظاهری خودش اگر مالک شده باشه بعد من میتونم باشون معامله کنم. خب اینم باید، اینم تابع دلیل. ببین الان این قاعده تعبدی بود، لذا ممکنه شعار اینو تو که تو صلات الجماعه پیاده کنه تو جای دیگه پیاده، ممکنه جای دیگه پیاده کنه تو صلات الجماعه پیادهش نکنه. بله الا اذا قلنا بانما ياخذهم منهما، آنچه که این نفر ثالث یعنی آخذ من المقر لهما، این آخذ ثالث به انما یأخذه، این آخذ ثالث منهما از اون دوتا مقرله، یعاملو یا بگیم یعامل مه، فرق نمی کنه دوتاش قابل خوندنه، یا بگیم یعامل خود آخذ یا بگیم یعامل یعنی معامله میشه، ولی هر کسی که میخواد با آخذ حرف بزنه، معهو مع این ما یأخذ معاملت الملک واقعی، چون ظاهری دیگران واقعیه برای منه. بله. نظیر ما یملکو ظاهرن به تقلیدن او اجتهادن که یخالف کل مذهب من یوری ترتیب الاثار. آقای صمدی میره مثلا خدمتون عرض کنم با قبول مقدم معامله میکنه. تو فتوای فقهی من یا مرجع تقلیدم قبول مقدم باطله، لکن تو فتوای فقهی های صمدی یا مرجعش قبول مقدم جائزه. ایشون مالک میشه، بعد من میرم باش معامله میکنم، هیچ اشکالی؟ ولی که من اعتقاد دارم اون معاملش باطل بوده. من داشت قاعده جزء مسلمات فقه اصلش، اینکه در کجا پیاده بشه کجا پیاده نشه بحثه، اما اصلش جزء مسلماته. بناءً علی خودش میگه بناءً علی ان العبرت فی ترتیب آثار الموضوعات الثابته فی الشریعه، موضوعات شرک الملکیت و زوجیت و غیره ما، به صحت این موضوعات عند المتلبس بها کتاب پریدی لحظه بله عند المتلبس بها کل مالک نسبت به ملکیت و زوجه، که میدونید دیگه یکی از راه های تصحیح اعمال معاملی و وضعی منتحلین به دین مخالف در ایام اعتقاد خلافشون همینه، چون قاعده اهل اسلام یا جب ما قبل اختلافیه که تا کجا جاریه که همه اعمالش رو تصحیح کنه. آقا این زن گرفته الان مسلمون شد، زنش هم الان هستش، خب میشه الان میگه علامه بد صیغه بخون، اما در شریعت نمیده از علامه بد صیغه بخون. میگن چی؟ میگن اگر ای به فتوای مذهب خودش عمل کرده مشکل نداره. اگر بعد این که مشکل نداره رو یه بار اجماع، یه بعضیا به این دلیل تمسک میکنن، یعنی قاعده رو اونجا هم اختلافی ها، اما این قاعده رو اونجا هم جاری میدونن. تمام شد. ولذالکه قیل به جواز الاقتداء فی الظهرین به واجد علمنی، یه نماز با یه نماز با او، بله فی صلات واحده، اصلا یه تیکش با یه تیکش با او، بناءً علی ان المناط فی صحت الاقتداء الصحه عند المصلی، یعنی تو شارع بر اساس موازین فقهی به تو گفته نمازت درسته، منم پشتت میخونم. البته مالم یعلم تفصیلا فسادو چی؟ فسادوهو داره، فسادوها بود که میزدیم فساد صلات، این فسادوهو داره. بله تفصیلا چی؟
عمل اون مثلا
حالا بلش کن. خب تمام شد، بریم سراغ مسئله چی؟ ودعی. یادتون اون تو علم اجمالی هم گفتیم ودعی حکم خلاف اصل، اگه یادتون باشه ودعی رو ما به خاطر اجماع قبول داشتیم، لذا این قاعده رو جای دیگه پیاده نمی کردیم. قصه ودعی رو که می گفتیم اون درهم باقی مادر رو نصف می کنیم، تنصیف درهم، می گفتیم حکم خلاف اصله، لذا شیخ همینجا اشاره می کنه. و اما مسئله تو صلح در اون فالحکم فیها تعبدی. خب شیخ یه راه فقهی براش درست میکنه، و کأنه صلح قهری بین المالکین، ببخشید سلام علیکم، و کأنه صلح قهری بین المالکین او یحمل علی حصول الشرک بالاختلاط. یه بحثیه، اینم بحث فقهیه، فرع فقهی شو دارم عرض میکنم. بله یادش بخیر، ما این قسمت ها رو پیش مرمای مؤمن رضوان الله علیه خوندیم، خارج فقهش رو همین قسمت ها بله سال 85 فکنم 86 اون موقع فکر میکنم. ببینید ما یه بحثی داریم، این که میگه صلح قهری او یحمل علی حصول شرکت، یه دعوایی داریم. ببینید صلح یه فرقی داره با سایر حقوق، صلح مثل جنسه، انواعی تحتشه، سایر حقوق انواع افرادی تحتشونه، لذا به صلح میگن سید العقود. هر جایی یه عقدی گیر کنه با صلح اوش و عقد میتونیم کار را بندازیم، لذا تو صلح که میگیم صلحی که یفید فائدت الاجاره یفید فائدت البیت، اینطوری اینو حواسمونه بدیم، صلح اینطوریه چون قیودش و شروطش چنده، لذا قابل انطباق بر همه هست. حالا مورد تو کتاب و شرکت یه دعواییه که آیا شرکت مقدمش مزج اختیاریه یا نه، به این یمزجا داره بعضی از عبارات. اگر گفتیم شرکت دلیلش مزج مقدمش مزج اختیاریه، اینجا چون مزج اختیاری است اسم شرکت نمیتونیم بیاریم، باید با صلح کار کنیم، صلحی که یفید و فائده تشرکه، که بعد بگیم اینجا مزج قهری بوده ترکیب شدنه، بعد الان داریم حقوق رو افراز میکنیم، لذا تنصیف میکنیم که افراز بشه، یعنی در واقع که انه میایم اعتباریش میکنیم، میگیم سه درهم وقتی ما داشتیم این رو 100% بگیریم، یعنی کل سه درهم رو 3/3 بگیریم، 2/3 مال اینه، 1/3 مال اینه، حالا از 2 درهم باز 2/3 1/3 کنیم مثلا، اینطوری صلح قهری. اگر در شرکت مزج اختیاری رو شرط ندونستیم، میتونیم این رو صغرای کتاب و شرکت کنیم، بعد احکام افراز تو کتاب و شرکت با احکام صلح قهری ممکنه متفاوت بشه. اینم حواستون باشه، این عبارت باز دقیق نه، شیخ داره علا جمیع المسالک میخواد بداهتای فقهی رو بگه، نمیخواد فتوای مختار خودشو بگه، لذا میگه که انهو صلح قهری بین المالک او یه برابر صلح او یحمل علی اصول الشرکه، شرکت فقهی ها بالاختلاط نه بالخلط، بالاختلاط نه بالمزج، بالابتزاج قهریه دیگه. این حواسش از شیخ این واژه دقیق استفاده میکنه. مفهوم شد آقای رحیمی آقا؟ تمام شد. خب اینم تا اینجا. تازه همه ی حرفا گفتیم حکم تعبدیه، اگه ما دلیل تعبدش نپذیریم ممکنه این ودعی رو لذا تو علم اجمالی تو کتاب القدر گفتیم از تعدی از مورد ودعی نمیشه تو فقه، یعنی تو جای دیگه ما این کار رو انجام نمیدیم. حالا اینجا تازه اضافه میگه وقد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضی القاعده الرجوع الی قرآن. خیلی خوب، پس این دیگه واضح شد که یا رب العالمین که اینجا ظاهرن قائل به قرعه، خدمت شما عرض کنم، بعض قدما باشن، بله بعض قدما باشن، معمولا هم سید ابن طاووس تو اینجور موارد قائل به قرعه است. سید ابن طاووس به قرعه خیلی اهتمام داره، لذا هر جایی که نسب کلام و بعضن الی القرعه بعدن هم نمیدونیم کیه میزننش، معمولا به سید. اما خب ما عبارت از سید تو این کتاب فقهی نداریم از سید که سید اینا رو بحث کرده باشه، اما بعید نیست که مثلا بعضی از قدما، چون قرعه پیش قدما یکم غلیظ بوده تا یه جاهایی، بعید نیست که بعضی قدما بشه تو عبارت، شاید ابن جنید، شاید دیگران، بشه قرعه تو کلماتشون پیدا کرد. اینا هم باید مثلا مختلف و شیعه و اینا ببینیم شاید پیدا بشه. بله منقوله که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم خودش قائل نبوده، اما میگفته که کسان قائل به قرآن تو بحث ودعی میگن اینطوری، مجلسی دوم هنه اولی معروف بود میگفتن. خب و به جمله لابد من التوجیه فی جمیع، خب چه قاعده نهایی میده؟ میگه آقا چه کار کنیم؟ لابد من التوجیه فی جمیع ما یکون جواز المخالفت القطعیه که الراجع الی طرح دلیل شرعی، منظور دلیل شرعی چی؟ احکام واقعیه، لانها کما عرفته اون حکم واقعی کما عرفته مما یمنع عنها العقل و النعق خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبه الى التوسل الى الحرام. خب مخصوصا کجا دیگه قطعا نمیتونه از حکم واقعی تعدی کنیم؟ این که گفتم براتون مثالشو زدم، کسی بگیم که آقا بیایم از این راه استفاده کنیم که تمام آبای خونه رو توشون رنگ قرمز بریزیم که با مشروب مخلوط بشن، بعد با ارتکاب تدریجی بخوایم
بخوریم
اینا رو، میشه میگه که قطعاً هیچ کس قائل به این نیست، حتی کسانی که از عبارتاشون مسئله جواز مخالفت تدریجی پیش دست میاد، اینو شیخ داره با احترام تعریض میکنه، یعنی میگه ببین عبارتاتون مطلقه، ما داریم توجیه میکنیم، اگه شما میخواید زیر بار توجیه ما نرید باید برید تا آخر اینا،
این فروضی که هیچکی هم ممکن نیست قائل بشه عبارتتون
میگیره، عبارتتون میگیره، اگر راضی میشید بیایید تو خط ما تا ما توجیه کنیم، چون میدونیم نمیتونید واضحه که نمیتونید، یعنی هیچ کدوم نمیتونید به این فتوا بدید، اما لازمه مبنای استنباطیتون اینه، خب این مبنا فاسده، میدونید داره تالیف، اما محترم تالیف فاسده میگیره، یعنی یه بدیهی البطلانی تالیف فاسده حرفتونه، اما میذاریمش کنار. یعنی به عبارت دیگه ببین این خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبه ان التوسل الى الحرام که شیخ میگه این قطعا عقل و نقل مانع از اینن که بخواد جواز ارتکاب تدریج اینجا رو بگیره. آقای صمدی باید سوال کنیم ما هو المخصص؟ اگه ملاکتون جواز مخالفت تدریجیه کی داره اینو از تحت قاعدتون میکشه بیرون؟ مخصص ندارید. مستحضر شدید؟ هازا ممولا تعمل فی. این واضحه که نباید کسی قائل به این بشه. و من از هر من جواز الارتکاب ببین تعریض میکنه، اگر کسی هم از عبارتش جواز تدریجی مطلقا در میاد که جواز ارتکاب یعنی ارتکاب مشتبهین التوسل الى الحرام، همون عبارت بالا الفلامش عهد ذکریه یعنی اذا قصد ها، فالظاهر انه قصد غیر از صورت، میدونیم اونا هم قائل به این نیستن. این ببین یعنی دیگه نمیشه حرفتون دفاع کرد، داره با زبون احترام میگه. و منه خب شیخ میگه با این توضیحی که ما گفتیم، من یکم یه نفسی بگیرم دوباره ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آل